Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Thumma salatu ve selamu ala eşrefil enbiya'i ve efzelil mursalin. Sayyidina Mevlana Ebil Kasimi Mustafa Muhammed. Ve sallallahu aleyhi ve ala ahli beytihi tayyibine tahirine al-ma'sumin. Behs dar rabitayı ba vuzu bud. Dar dersi qabl. در رابطه با شرایط وضو با چهار محور محضر بینندگان عزیز مطالبی تقدیم گردید، در رابطه با آب و ظرف وضو و در رابطه با شرایط اعضای وضو، شرایط مربوط به وضو گیرنده و شرایط مربوط به کیفیت و انجام دادن وضو، اینها محورهایی بود که مطالب محضر شما تقدیم شد. این درس با عنوان بقیه و سایر احکام وضو با استعانت از خداوند متعال در حدی که فرصت و وقت اجازه می دهد بقیه احکام وضو را محضر شما عزیزان تقدیم می کنم. در عنوان سایر احکام وضو از نظر اصطلاح فقهی موجبات وضو، شکیات وضو و مبتلات وضو و اگر وقت اجازه داد بعض احکام مربوط به مستحبات و مکروهات وضو را محضر شما تقدیم میکنم. در خصوص موجبات وضو یعنی چیزهایی که به نحو ارتباط با وضو دارد، یا اینکه شرط صحت اونها وضو هستند، یا اینکه به نحو وضو مدخلیت با اونها دارد. مستحضر وضو یکی از نهادهای عبادی اسلام است. در شریعت اسلام وضو به عنوان یک عبادت جعل شده است. کیفیت خاص خود را دارد، شرایط خاص خود را دارد، همچنانی که آثار ویژه و مخصوص را در زندگی انسان مسلمان دارد. بر اساس شریعت اسلام یک سلسله اعمالی هستند که وضو در اون اعمال شرط صحت هست. معنای شرط صحت این هست که اگر انسان این اعمال را انجام بدهد، مثل نماز و بقیه موارد، اگر بدون وضو باشد نمازش به هیچ عنوان صحیح نخواهد بود. مستحضرید که بر اساس شریعت اسلام تمام نمازهای واجب و مستحب، چه نوافل یومیه باشد، نافله شب باشد و یا سایر نمازهایی که در شریعت اسلام آمده است، وضو شرط صحت این اعمال هست. بنابراین اگر انسان بدون وضو و یا در موارد مثلا بدون تیمم بخواهد نمازهای یومیه را انجام بدهد و یا سایر نمازهای مستحبی را انجام بدهد، عملش از نظر فقهی قابل قبول و صحیح نخواهد بود. بله، در خصوص نماز میت یک استثناء وجود دارد. نماز میت که خود یکی از نهادهای فقهی اسلام هست و بعد از مردن شخص مسلمان باید بر جسدش خوانده بشود، برای نمازگزار اینجا وضو لازم نیست. بله، داشتن وضو مستحب هست. اگر انسان با وضو بخواند کارش بهتر هست، ولی اگر بدون وضو هم نماز میت را بخواند واجب شرعی ادا شده است. جای دیگر که وضو واجب هست در جایی است که انسان تشهد نماز را فراموش بکند، یا اینکه انسان یکی از سجده های نماز را فراموش بکند، که بر اساس احکامی که در جای خود بیان شده است انسان این دو واجب را باید قضا بکند. مکلفی که در صدد قضا کردن تشهد فراموش شده است یا در صدد قضا نمودن سجده فراموش شده است، باید در وقت قضا کردن واجد وضو باشد، وضو را داشته باشد و الا قضای او قابل قبول و صحیح نخواهد بود. سومین جایی که باز از نظر فقهی لازم هست انسان وضو داشته باشد و وضو شرط صحت هست، خدای سبحان انشالله برای تک تک ما و شما رزق بکند در طواف حج هست. حج خودش یک از اعمال عبادی دارای اجزا و ارکان و بسیار طولانی هست. یکی از اعمالی که در حج پیش بینی شده است طواف خانه خدا هست. بر اساس دستورات مسلم فقهی در حال طواف و در نماز طواف انسان باید با وضو باشد. بنابر این کسی که وضو نداشته باشد طواف و نماز طواف را انجام بدهد عملش قابل قبول و صحیح نخواهد بود. بنابر این در این سه موردی که محضر عزیزان توضیح داده شد وضو موجب هست، وضو واجب هست. در این اعمال اگر وضو نداشته باشیم هیچ وقت عمل ما و شما از نظر فقهی صحیح و درست نمی باشد. اما یک سلسله کارها و اعمال مطرح شده است که در اون کارها اگر ما بدون وضو باشیم کار ما و شما حرام خواهد بود. این کارها به ترتیب: اگر کسی بدون وضو باشد بخواهد اعضای بدن خود را، مثلا دست خود را روی خط قرآن کریم بگذارد، مس نمودن قرآن به اصطلاح فقها بدون داشتن وضو کار حرامی است. این اولین جای. دومین مورد، اسم خداوند سبحان هست. بر اساس فتاوای فقها و دستور شریعت اسلام مس نمودن اسم خداوند و ذات باری متعال بدون داشتن وضو کار حرام است، حتی اگر اسم خدای سبحان با زبان دیگر مثل انگلیسی نوشته شده باشد. بنابراین اگر کسی میخواهد اسم خدا مثل کلمه الله را مس کند، دست خود را بگذارد، حتی فرض بفرمایید پیشانی خود را بگذارد، یا مثلا چهره خود را میخواهد بمالد، بر برگه میخواهد چهره خود را بمالد که اسم خدا را دارد، انسان حتما باید با وضو باشد. سومین جایی که بر اساس احتیاط واجب فقهای عظام فتوا داده اند و احتیاط واجب در درس‌های قبلی محضر شما توضیح داده شد، در موارد مربوط به اسم پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم، امامان معصوم و حضرت زهرا سلام الله علیها که بر اساس احتیاط واجب که اینجا فقها فرموده اند، این اسماء مبارک را نیز بدون وضو انسان مسلمان نباید مس نماید. این نکاتی که خدمت شما عرض شد، مثلا در خصوص مس نمودن قرآن کریم، فرق نمی کند، تمام اجزای بدن را می گیرد، پیشانی باشد، پای انسان باشد، پشت انسان باشد، تمام اعضای بدن انسان اگر به خط قرآن کریم برسد کار حرام است بدون وضو. بله در خصوص موی انسان اینجا استثناء وجود دارد. پس بنابر این وقتی میگوییم مس نمودن قرآن حرام هست، اختصاصی به عضو خاصی از اعضای بدن ندارد. نکته دیگر در خصوص قرآن کریم، احیانا ممکن است بینندگان عزیز میان خطوط مختلف، چاپخانه های مختلف فرق بگذارند. فرق نمی کند. حتی اون قرآن هایی که مثلا با خط کوفی در بعضی کتابخانه ها نگهداری می شود، نمایشگاه و امثال نمایشگاه انسان بازدید می کند، با توجه به اینکه قرآن هست، مس نمودن خطوط این نوع قرآن ها هم بدون وضو کار حرام است. بله در خصوص ترجمه قرآن کریم همچه حکمی نمی آید. نکته دیگر بازم اون مواد است که در نوشته قرآن به کار می رود. فرق نمی کند، مثل پرندها و چاپ شده های امروز باشد، با قلم باشد، با گنج باشد، با هر چیزی که قرآن کریم نوشته شده باشد و بر هر چیزی که نوشته شده باشد، بر کاغذ باشد، بر پارچه باشد، بر پوست بعضی حیوانات باشد، بالاخره همین که قرآن کریم و نوشته قرآن صدق بکند، مس نمودن قرآن کریم بدون داشتن وضو کار حرام خواهد بود. نکته دیگری که باز اینجا هست، اونهایی که با قرآن کریم آشنا باشند، در رسم الخط قرآن کریم بعض حرفهای ناخوانا داریم. مثلا وقتی کلمه قالو رو ملاحظه بفرمایید، اینجا الف در آخر کلمه قالو تلفظ و خوانده نمی شود، حتی اون حرفه ها هم همین حکم را دارد. یعنی با توجه به اینکه در مجموعه قرآن و تحت عنوان قرآن شریف هست، لذا مس نمودن کار حرام خواهد بود. بالاتر از اینها، اگر کلمه از قرآن کریم و آیه از قرآن کریم در جای دیگر وجود داشته باشد، فرض بفرمایید کسی در یک نامه شخصی برای پدرش، برای برادرش، برای ارحامش نوشته است، در وسط آیه از قرآن کریم را نقل میکند، در تمام این موارد تا زمانی که قرآن بودن صادق باشد، مس نمودن قرآن کریم با اعضای بدن انسان بدون وضو کار حرام خواهد بود. اینها نکات بود که در مجموع محضر شما عرض شد. البته فروعات دیگر باز ممکن است اینجا قابل طرح باشد. بعض کلمات قرآن جذاب و معانی نیکو دارد، مثل کلمه مؤمن، مثل کلمه رحیم، مثل کلمه غفور، ولی بعض کلمات مثل ابلیس و شیطان از نظر معنا قبیح و زشت هست. تمام این کلمات حکم یکسان را دارد. خلاصه از اول قرآن کریم، از اول سوره بقره تا آخر قرآن کریم از این جهت حکم یکسان را دارد. حتی اگر کسی قرآن را برعکس هم بنویسد، ولی قرآن بودن صادق باشد، مس نمودن قرآن کریم بدون داشتن وضو کار حرام است. نکته دیگری که باز اینجا مناسب است محضر شما عرض بشود، ممکن است کسی قرآن را از پشت شیشه مسح کند. قرآن در جای گذاشته شده، انسان از بالای شیشه دستش را بمالد یا پارچه چیز فاصله باشد. این موارد قهرن با توجه به این که مس قرآن صدق نمی کند کار حرام نیست. همچنانی که مس نمودن حواشی قرآن، فاصله های بین سطره های قرآن یا حتی حروفی که وسط اون حروف خالی هست، مثل حرف جیم و امثال اینها، اونجاها را مس کردن از نظر شرعی اشکال ندارد و کار انسان حرام نخواهد بود. نکته دیگری که باز اینجا ممکن است در ذهن عزیزان مطرح شود، کلماتی است که مشترک میان قرآن و غیر قرآن هست. کسی کتابی نوشته است، مقاله نوشته است، تحقیق را ارائه کرده است که در اون تحقیق کلمه را استفاده نموده است که در قرآن هم کاربرد داشته است. بر اساس فتاوای فقهای عظام باید قصد نویسنده را دید. اگر نویسنده غرضش از استخدام این کلمه در اون نوشتهش قرآن باشد، با توجه به اینکه صدق عرفی قرآن میکند، مس نمودن اون حرام خواهد بود. اما اگر نه قصد دیگری داشته است، ربطی به قرآن ندارد، او این کلمه را با قصد قرآن بودن در نوشته خود نیاورده است، هیچ گونه اشکالی ندارد و این شخص میتواند یا هر کسی دیگر میتواند بدون وضو همچه کلمات را مسح نماید. نکته دیگری که باز محضر شما اینجا مناسب است در موجبات وضو عرض نمایم، یک سلسله کارهای در قوانین اسلامی و در شریعت اسلام آمده است که مستحب است با وضو باشد. عرض کردم در بعض اعمال داشتن وضو واجب هست، مثل نمازهای یومیه. بدون وضو آن عمل باطل هست. در بعض کارها داشتن وضو لازم هست، به این معنا که بدون وضو اون کار حرام خواهد بود، مثل مس نمودن قرآن. یک سلسله کارهایی داریم که در این کارها داشتن وضو رجحان دارد، فضیلت دارد، ثواب دارد و مستحب هست. مثلا خواندن نماز میت که محضر شما توضیح دادم، رفتن به مسجد و حرم امامان، مثلا امامزادگان شاید. در این موارد اگر انسان وضو داشته باشد، به حرم حضرت رضا سلام الله علیه مشرف می شود، با وضو باشد بهتر هست. موارد دیگر مثل خود صرف خواندن قرآن هست. انسان اگر میخواهد قرآن کریم را تلاوت بکند، بدون داشتن وضو هم میتواند ثواب تلاوت را بگیرد. ولی اگر وضو داشته باشد و با وضو قرآن را تلاوت بکند، ثوابش بیشتر هست. ولی عرض کردم که مس نمودن خطوط قرآن بدون وضو کار حرام هست. کسی که قرآن را در جیب خود میگذارد، متدینین داریم که همیشه قرآن را با خود دارند، یا کسی میخواهد بخوابد، یا کسی میخواهد در قبرستان به زیارت اهل قبور برود، فرق نمی کند ارحامش باشد یا بقیه مؤمنین. در تمام این موارد اگر انسان با وضو باشد کار مستحبی انجام داده است و کارش از نظر شرعی مطلوب و دارای ثواب هست. از این مرحله که بگذریم نوبت به شکیات وضو می رسد. وضو خودش یک مجموعه از دستورها هست، مجموعه از شستنها و مسح کردنها هست. انسان مکلف و مسلمان در برخی موارد ممکن است دچار شک و دچار سردرگمی بشود. مثلا وقت نماز شده است، انسان اصلا نمیداند که وضو گرفته است یا نه. هرچه فکر میکند، تأمل میکند، ذهنش از این جهت یاری نمیکند. اگر نداند که آیا وضو گرفته است یا نه، وظیفه شرعیش آن است که وارد نماز نشود، حتما باید برود وضو را بگیرد و بعد وارد نماز بشود. اما کسی میداند که من صبح مثلا ساعت 8 یا ساعت 10 وضو گرفتم، ولی حالا اذان ظهر را گفته، میخواهد وارد نماز بشود، شک میکند که آیا وضویش باقی هست یا نه، اینجا نیاز به وضو مجدد نیست. با توجه به اینکه در صبح وضو گرفته است، همون وضوی صبحش از نظر شرعی مجزی هست و با این شک فعلی وضوی او در حکم وضوی باطل نیست و می تواند وارد نماز شود. اما اگر کسی در وسط نماز هست، در رکعت دوم نماز ظهر، در رکعت سوم نماز مغرب، شک می کند که خدایا من اصلا وضو گرفتم یا بدون وضو وارد نماز شدم، اینجا بازم در حکم کسی است که وضو ندارد، قهرن نمازش باطل هست. اگر نتوانست به نحو طهارت را احراز بکند، باید نماز را بشکند، وضو مجدد بگیرد و با وضو مجدد نماز خود را ادامه بدهد. در موارد انسان ممکن است شکهای دیگر داشته باشد. مثلا انسان وضو میگیرد، بعد از مسح کردن ناگهان شک میکند که خدایا در کف دستش، در اعضای وضو مانعی از رسیدن آب بود یا نبود. مثل این که شک میکند خودش کارگر هست، گجی بود یا نبود، مثلا نویسنده هست، آیا رنگ قلمی بر دستش بود یا نبود که مانع از رسیدن آب شده باشد. این نوع شکها اگر بعد از اکمال وضو و تکمیل و انجام دادن وضو باشد اثری ندارد. اثر ندارد به این معنا هست که انسان میتواند با همون وضوی گذشته قصد قربت بکند، وارد نماز بشود و نماز انسان صحیح خواهد بود. نکته دیگر این هست که در موارد کسانی مثل گچکار احیانا و یا کسانی دیگر هستند، کسانی که کارهای آرایشگری و امثال اینها را انجام میدهند، یقین دارد که بر اعضای وضو مثلا پشت دستش، کف دستش چیزی هست، ذره گچ را میبیند، ذره کرم آرایشی را میبیند، ولی نمیداند که آیا مانع از رسیدن آب هست یا مانع از رسیدن آب نیست. برای این که در وضو رسیدن آب در تمام اعضای وضو لازم هست. اگر یک ذره هم بدون شستشو بماند و آب نرسد، وضوی انسان باطل خواهد بود. اگر همچو شکی برای کسی پیدا بشود، از نظر شرعی وظیفه دارد که اون مانع را برطرف کند. رنگ هست، کریم آرایشی هست، ذره گچ هست، سیمان هست، هر چه هست، انسان باید اول اون را برطرف بکند یا اینکه یقین بکند که این ذره مانع از رسیدن آب نمی شود، آب در عمق اون نفوذ میکند و سپس به پوست بدن انسان میرسد. بعض انسان ها ممکن است کسی رو شک باشند، خیلی شک بکنند، دچار وسواس هست. انسان های احیانا در زندگی میبینیم که 10 بار هم صورت خود را شستشو میدهند، باز شک میکند که آیا صورتم کامل شسته شد، آیا واقعا آب رسید یا نه. راجع به همچو موارد و در خصوص همچو انسانها، از نظر شرعی شک اینها هیچ گونه اثری ندارن. اگر شک هم بکنن، نباید به شک خود ترتیب اثر بدهن بلکه همون وضوئی را که انجام دادن از نظر شرعی محکوم به صحت هست، با اون وضو می توان نماز مستحبی خوان، با اون وضو می توان نماز واجب ادا کرد و با همون وضو هم می توان مس قرآن و امثال اینها را انجام داد. از شکیات وضو که بگذریم، نوبت به مبتلات وضو می رسد. بینندگان عزیز مستحضر هستند کم و بیش که یک سلسله چیزهای در شریعت اسلام وضو را باطل می کند. وضو را باطل می کند به این معنا که اگر یک از این مبتلات را انسان انجام داد، برای نماز خواندن، برای مس قرآن کریم، برای طواف و امثال اینها حتما باید تجدید وضو کند. اولین چیزی که وضو را باطل میکند خارج شدن ادرار یا مدفوع هست. اگر ادرار و مدفوع از اون جای مخصوص خارج بشود، وضوعی را که انسان گرفته است باطل خواهد بود و در این جهت هیچ گونه تفاوتی میان جنس مختلف یا انسانهای مختلف نخواهد بود. نکته دیگر یا دومین چیزی که وضوع را باطل میکند خارج شدن باد معده و روده هست از مخرج غائد. این نکته را امیدوارم خوب دقت بفرمایید. باد معده و روده اگر از اون مخرج متعارف از مخرج غائد بیرون بیاید، بازم وضوع انسان را باطل میکند. سومین چیزی که وضوع را باطل میکند خوابیدن هست. البته نه هر خوابیدنی، گاهی انسان چرت میزند. هر نوع چرت زدن وضوع را باطل نمیکند. چرت زدن و خوابیدن باید به حد برسد، باید به اندازه برسد که گوش انسان چیز را نشنود و چشم انسان هم چیز را نبیند. بنابراین اگر یکی از این دو تا عضو همچنان مشغول فعالیت هست، انسان خوابیده ولی با گوشش میشنود، انسان خوابیده ولی با چشمش میبیند، همچون چرت زدن وضو را باطل نمی کند و وضوع انسان همچنان محکومی به صحت خواهد بود. چهارمین چیزی که بر اساس فقه اهل بیت علیهم السلام وضوع انسان را باطل می کند عبارت از امور و چیزهایی است که عقل را از بین ببرد. خدای نکرده کسی دیوانه بشود، خدای نکرده کسی مست بشود، خدای نکرده کسی بیهوش بشود. پس کسی که بیهوش بشود ولو برای یک دقیقه، ولو برای پنج دقیقه، کسی که مست بشود به هر اندازه ای که باشد پنج دقیقه باشد، یا خدای نکرده کسی که دیوانه بشود ولو این که بعدن به هوش بیاید، در تمام این موارد وضوع شخص باطل خواهد بود. چیزی دیگری که باز وضوع را باطل میکند اون دسته از اموری است که از نظر شرعی سبب غسل میشود، مثل جنابت. کسی که وضوع داشت بعد از وضویش جنوب شد، حالا فرق نمی کند از هر راهی که جنابت بر انسان عارض بشود، زن باشد یا مرد باشد، وضوی انسان باطل خواهد شد. همچنانی که مس میت نیز وضو را باطل می کند. مراد از مس میت، اگر کس مرد و بدنش سرد شد، اگر انسان اون میت را مس نماید، با توجه به اینکه غسل مسیح میده هم بر انسان واجب می شود، وضوعی را که انسان انجام داده باشد این وضوع باطل خواهد شد. آخرین نکته ای که در مبتلات وضوع محضر شما عرض می کنم استحاضه زنان هست. در میان بینندگان عزیز خواهران محترمی که باشند، در این خصوص می توانند خودشون اطلاعاتشون را افزایش بدهند. اجمالا استحاضه زنان که یکی از اقسام خونهایی است که زنان می‌بینند، وضو را از بین می‌برد. کسی که مثلا اول صبح وضو گرفت، ساعت 10 و 11 خون استحاضه عارضه شد، این شخص وضویش باطل می‌شود برای مس قرآن کریم و برای خواندن نماز و امثال اینها باید به تکلیف شرعی خود عمل نماید. در پایان این بحث مناسب است که بعضی نکات را در خصوص وضوع محضر شما عرض کنم. یکی از احکام وضوع این هست که اگر کسی مثلا برای تلاوت قرآن وضوع گرفت یا برای نماز مستحب وضو گرفت، بعد از این که وضو گرفت چه این که اون عمل را انجام بدهد یا ندهد، تمام اعمالی که وابسته با وضو هست با این وضو قابل انجام خواهد بود. بنابراین اگر برای نماز مستحب بی وضو بگیرد، با همین وضو می تواند مسح قرآن کند، با همین وضو می تواند نماز واجب خود را بخواند. تا زمانی که وضویش باطل نشده است، تمام کارهای مربوط به وضو، چه واجب و چه مستحب، با همون وضوی قبلی قابل انجام خواهد بود. نکته دیگری که اینجا هست، مستحضرت که چه این که انسان در صدد عمل دیگر باشد، یا اینکه نه خیر اصلا وقت نماز نیست، کسی قصد تلاوت ندارد، به ذاته می خواهد طاهر و با وضو باشد، خود این کار مستحب هست. اگر کسی به قصد طهارت و برای داشتن وضو اول صبح وضو بگیرد، سپس همین وضو خود را تا اذان ظهر حفظ بکند، می تواند با همون وضو نماز بخواند و مشکل هم نخواهد داشت. همچنان که اشکال ندارد قبل از دخول وقت به قصد آمادگی برای نماز، برای نماز انسان وضو بگیرد. وقت نماز ظهر 1 ساعت باقی مانده است، انسان 1 ساعت قبل وضو میگیرد که آماده باشد برای نماز ظهر. وضویی که فعلا قبل از ظهر گرفته است مشکلی نخواهد داشت. نکته دیگری که اینجا هست، همچنان که خدمت شما عرض کردم، اگر وضو صحیح باشد، حالا وضوی صحیح را برای هر کاری که انسان انجام داده باشد، تمام آثار و تکالیفی که وابسته به وضو هست، تمام اونها درست خواهد بود. در کارهایی که بدون وضو حرام هست، با این وضو مباح می شود. در کارهایی که وضو شرط صحتش هست، مثل نماز، با گرفتن 1 وضو تمام اون کارها را می توان انجام داد. اینها مهمترین نکات بود که در خصوص وضو محضر شما عزیزان عرض شد. بد نیست که در پایان این سلسله دروس چند نکته راجع به مستحبات و مکروهات وضو هم محضر شما عرض بکنم. در کتابهای مفصل فقه در خصوص مستحبات وضو و در خصوص مکروهات وضو نکات فراوان به چشم میخورد، ولی بنده از باب نمونه با توجه به اینکه این سلسله دروس سبقه آموزشی دارد، اگرچه از جنبه عمل هم ما غافل نبوده ایم، لذا بعض مستحبات و مکروهات را تبرکن محضر شما عزیزان تقدیم میکنم. یکی از مستحبات وضو این هست که مصرف آب بیش از 1 مد نباشد. 1 مد شرعی حدود 750 گرم می شود. بنابراین در وضو گرفتن مستحب است که انسان اسرافی در آب نکند، کوشش بکند که مصرف آبش به اندازه باشد. یکی دیگر از مستحبات خود مسواک کردن هست. یکی دیگر از مستحبات شستن دسته ها قبل شروع وضو هست. یکی دیگر از مستحبات مزمزه و آب را در دهان گرداندن هست. اصلا در خود شستن صورت، در شستن دست راست، در شستن دست چپ، در تمام این موارد ما یک سلسله دعاهای خاص داریم. مستحب هست که در هنگام وضو انسان سوره مبارکه قدر را تلاوت بکند. همچنانی که در یک از درس‌های قبلی عرض شد، در شستن دست برای مردان مستحب است که از پشت دست شروع بکنند و برای خواهران مستحب است که از درون دست خود شستن را آغاز بکنند. اینها مستحبات است که در این خصوص در کتاب‌های فقهی مطرح شده است. در خصوص مکروهات وضو، یکی از مکروهات وضو کمک گرفتن از دیگران هست. انسانی که سالم هست مشکلی ندارد، اگر کسی بر دستش آب می‌ریزد و او وضو می‌گیرد، کمک گرفتن از وضو در کارها در این حد خودش کار مکروه هست. نکته دیگر، وضو گرفتن در محل استنجا مثل توالید و امثال اینها هست. کسی رفته در توالید، بعد از اینکه رفع عذر کرده است، همونجا مشغول وضو گرفتن بشود، این خودش از نظر شرعی مکروه هست. البته عرض کردم کار حرام نیست. آبی که در آفتاب گرم شده باشد، به عبارت دیگر با حرارت آفتاب گرم آمده باشد، با این آب اگر انسان وضو بگیرد، بازم کار مکروه هست. علاوه بر اینها اگر آبی که در غسل واجب به کار رفته است به شرط اینکه این آب محکوم به نجاست نباشد، مثلا کسی با آب غسل جنابت را انجام داده است، انسان بخواهد با اون آب دوباره وضو بگیرد، همچو وضوی هم مکروه خواهد بود و بهتر است که انسان با همچو آب وضو نگیرد. یکی دیگر از مکروهات در وضو استفاده از ظرفه هایی است که طلاکوب یا نقرکوب باشد. اگر طلای خالص باشد، اگر نقره خالص باشد، عرض کردم که وضو باطل هست. اما اگر مثلا آب طلا در ظرف باشد، آب نقره در ظرف باشد، با همچو ظرفی وضو گرفتن مکروه هست و بهتر است که از همچو ظرفی پرهیز کرد. مورد دیگر جایی است که نقش صورت بر ظرفی وضو باشد. انسان آفتابه را استفاده می کند که در اون آفتابه صورت انسانی حکاکی شده است. این مورد هم از اون موارد است که بهتر است انسان در وضو گرفتن پرهیز کند. در هر صورت یکی از نهادهای مهم عبادی اسلام وضو هست. وضو پیامدهای مادی و معنوی فراوان دارد. آثار و برکات فراوان برای وضو در روایات ما و شما از زبان وحی بیان شده است. گذشته از جنبه پاکیزگی، مقدمه ارتباط با خداوند متعال هست، مقدمه ورود به نماز هست. بدون داشتن وضو صحیح انسان شایستگی ورود به نماز را ندارد، که نماز مساوی با حضور در محضر رب العالمین و گفتگو با حضرت حق هست. در هر صورت برای تک تک اعضای وضو در کتابهای اخلاقی و برای تک تک اعمال وضو نکات ظریف اخلاقی و عرفانی بیان شده است، که با توجه به اینکه این سلسله دروس جنبه آموزشی و صبغه فقهی دارد از ورود بیشتر معذور هستم. امیدوارم که این سلسله دروس برای عزیزان در حد استفاده آموزشی و آشنایی با فقه اهل بیت علیهم السلام مفید و مؤثر باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.